بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در آیات سوره مائده هست، داستان دو فرزند آدم، و همه شما حتما متوجه شدید که غرض من از تطویل بحث و کش دادن آن این است که مطالب قرآن به خوبی روشن بشود و انطباقش با فرد فرد ما و همینطور با هر جامعه‌ای به طور کلی مشخص بشود، به دلایل مختلف، و مهمترین آن این است که من تردید ندارم که سرانجام بشر باید در راستای عمل به قرآن حرکت بکنه و هنوز جوامع بسیاری رو ما در پیش رو داریم که حتی با نام اسلام و قرآن هیچ آشنایی نداره و حتما اونها نیز باید که به این پدیده آسمانی ایمان بیاورن. هنوز ما در ابتدای راه هستیم و آنچه که گفته می شود هنوز بسیار اندک است نسبت به آنچه که در قرآن آمده و حتما نسل‌های بعد از ما پیرامون قرآن سخن خواهند گفت و حتما بهتر و شیواتر از ما سخن خواهند گفت. اما آنچه که ما امروز در پیش رو داریم از میراث گذشتگان می‌بینیم که آنهایی که توانستند در این دریای ژرف و پهناور قرآن شناگری بکنند به گوهرها و صدفها و درهای گرانبهایی دسترسی پیدا کردند که ارتباط عمیق و بسیار زیبا و قشنگی داشته است با وجود خود انسان، یعنی در واقع خودشون رو در آینه قرآن یافتند و این کاری بسیار بزرگ، عظیم و مهم بوده است که توسط انبیاء الهی در طول تاریخ بشر اتفاق افتاده و متحقق شده است که بتوانند آحادی از بشر را به خودش معرفی بکنند، بشری که خود را شناخته است و توانسته است در آینه وحی الهی جمال خلیفت اللهی خود را نظارگر باشد. در این بحث ما نام هابیل را گرفته، یکی از فرزندان آدم است و آن کسان که نتوانستند در این مسیر حرکت بکنند و نه تنها زیبایی و جمال انسانی خود را در نیافتند، بلکه خود را به حضیض ذلت و اسفل سافلین خفت و خاری کشندند و از مرتبه انسانی خود را خارج کردند. اونها در این بحث تحت عنوان قاین یا قابیل نام گرفتند. من سعی میکنم آنچه را که از جاهای مختلفی در این باب گردآوری کردم که شما هم آشنا بشوید با برداشت و تفکر پیشینیان نسبت به قرآن و فهم آن، امشب سعی میکنم به اتمام برسانم. حالا اگر که نشد یک جلسه دیگر رو بیشتر به این بحث اختصاص نمیدیم و میریم سراغ آیات بعدی. پیش از این که به دنباله کلام ابن عربی در تفسیر این آیات بپردازم، یک بخشی رو از خصائص انسان حابیلی از یکی از فصول رساله جامعه متعلق به اخوان صفا براتون میخونم، کوتاهه. از چیزایی که میخونم زیاده ولی این نسبتاً کوتاهه. رسائل اخوان صفا نامی از مؤلفانش نیست، ولی رساله جامعه اخوان صفا اتفاقا نام دارد و یکی از فرزندان امام صادق است در نسل پنجم با خود امام صادق، و اگر امام صادق را حذف کنید در نسل چهارم است و اتفاقا عنوان او امام مستور است، یعنی مخفی بوده است و ظاهر نمی شده است. و همیشه جالب است که بدانید و متوجه باشید که کسانی که خواستند حقایق قرآن رو بیان بکنند همیشه در مخفیگاه ها به سر می بردن و علت هم دیگه مشخصه. امروز شما به خوبی وضع را می بینید که چگونه بوده است که نمی توانستند سخن حق قرآن رو بر زبان جاری بکنند در میان خود اهل قرآن، در میان خود اهل قرآن نمی توانست. خیلی هم دور ندید، خودمون رو یک کمی ملاحظه بکنیم که چطوری هستیم. نام این امام مستور احمد ابن عبدالله ابن محمد ابن اسماعیل ابن جعفر صادق، پس از نسل اسماعیله. من این قسمت رو از این رساله جامعه ترجمه کردم. در معرفت انسان کلی تام، یعنی حابیل، که به جهت و سبب او انسان جزئی آفریده شده است. پس تو انسان جزئی لازمه، قوه واهمه است. انسان کلی عاقل است، این واهمه باید در اختیار عاقله باشه، اصلا به سبب او این آفریده شده است. و آن صراط روحانی محض است و روح القدس خالص است. من خواهش میکنم اونایی که خیلی متوجه نمیشن، چون حالا اگه من بخوام روح القدس رو بگم واردش بشم اصلا کیفیاتش رو چطور هست و اینا بس خیلی مشکل میشه، من خواهش میکنم که یه دور دیگه، دو دور، سه دور همین بحث رو، همین نوار رو گوش بدن. و به منزله میزان قسط و قائم به حق است. صفات حابیلی رو میبینید؟ یه بار دیگه میخونم، دقت بکنید. انسان کلی تام خلیفت الله حابیل که به جهت و سبب او انسان جزئی آفریده شده و آن صراط روحانی محض است. انسان کلی تام حابیل صراط روحانی محض است. یعنی وقتی تو میگویی اهدنا الصراط المستقیم، حتما باید نظرت این باشد که در راستای انسان کلی تام حرکت بکنی، یعنی خودت رو برسونی به اونجا. اونجا کجاست؟ اونجا اسمش سدرت المنتهاست، اونجا اصلا معراجه، اونجا اصلا قاب قوسین او ادناست، تا اونجا باید بری. و به منزله روح القدس خالص است و به منزله میزان قسط و قائم به حق است. یعنی ترازوی عدالت انسان کلی تام حابیل، ترازوی عدالت تمام بی عدالتی ها و عدالت ها در این میزان سنجیده میشه. حالا ببین ما چقدر فاقدیم، جامعه ما چقدر فاقده، خود ما چقدر فاقدیم، نداریم اصلا. یعنی قوه تشخیص این که این مسئله عدالت است یا ظلمه خیلی کم داریم. پس ببینید هدف انبیا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. برای چیه؟ یعلمهم الكتاب والحكمة. حکمت ترازوست. انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ترازو هست. این ترازو ترازوی همین سنجشه، سنجش عدل، سنجش ظلم. پس عدالت وضع شیء در موضع خودش، ظلم وضع شیء در غیر موضع خودش. به وسیله آن اعمال، یعنی این میزان، به وسیله آن اعمال سنجش می شود و افعال مورد آزمون قرار می گیرد. و چون که با خود شرط کردیم که از علم قامز مستتر و باطن صعب مختفی چیزی را که بدان دست یافته و بران غالب آمده ایم ذخیره نسازیم. اینو امام مستور میگه ها. میگه با خودمون شرط کردیم که هرچه را بهش رسیدیم بگیم، هرچه باد آباد، جز آن که در بازگو کردن آن علم پیرامون نفس باید به حسب موضع نفس و آنچه سزاوار قوه است که از آن صادر می شود سخن بگوییم. همه چیز رو میگیم، شرط کردیم که بگوییم، اما موضع نفس را هم در نظر میگیریم و قوه ای که نفس از آن صادر می شود اینا در نظر میگیریم، بعد سخن میگوییم. هر چقدر که این قوه را بتوانیم تعالی بدهیم و اعمال خودمون رو، افعال خودمون رو منطبق با اون قوه بکنیم، سطح سخن ما بالاتر میره. حرف امام مستور ها، از خودم نمیگم. از توفیق خدای سبحان و حسن اعتماد به او و اتکال بر او و انابه به سوی او و از آنچه گفتیم چیزی جز وجه خدای جل ثناؤه را اراده ننمودیم و نیز دار آخرت و تنبیه غافلان و بیداری مدهوشان و تذکار فراموشکاران. کار حابیل ها، داری کار میکنم، من تو رو نمیکشم، تو بیهوشی، مدهوشی، میخواهم بیدارت بکنم، میخواهم از غفلت خارجت بکنم، تا از قبرهای تاریک و خانه‌های خالی خارج و به سوی حق و هدایت بشتابند و نیز از گمراهی نادانی و نابینایی به سوی نور خورشید صافی و آسمان زلال و سیارگان درخشان و ستارگان نورانی حرکت بکنند. اینا همه قرآن میگه ها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. مصابيح حکما هستن، انبیا هستن، اولیا هستن. هرگاه از اسارت طبیعت خلاصی یابند، یعنی از شر این قابیل یا قاین یا قوه واهم خود را نجات دهند و نیز از قید هیولا و نجاست معصیت، پس ما از خدا مسئلت داریم که به نور خود ما را مدد رساند و سینه های ما را به ذکر خود منشرح و فراخ سازد. آمین. خب یک غزلم در تأیید سخنان امام مستور از دیوان شمس براتون بخونم. سنما خرگه تو ام که بسازی و برکنی. خرگاه اردوگاه هایی است که پادشاهان می زدند که متشکل بوده است از چادرهای فراوان و استبلهای سیار و مجموعه این نیرویی که همراه پادشاه حرکت می کرده است از شهری به شهری، اون رو می گفتن خرگاه. خطاب به خدا می گوید که من خرگاه تو ام، هر جایی می خواهی بزن فرود بیار، هر جایی می خواهی برکن و هر وقتی که می خواهی. اینا تعلیم ها. یعنی اگر می خواهیم واقعا خدا پرست باشیم، باید در برابر خدا اینطوری تسلیم باشیم. و الا این که من یه اراده ای دارم، خدا هم یک اراده ای، من یه جای هستم، خدا هم یه جایی، من یه کارایی میخوام بکنم، خدا هم یه کارایی، اینطوری انطباق پیدا نمی کنه. یعنی اصلا اون بهره ای که ما باید از دینداری و هدایت بگیریم نمیگیریم. سنما خرگه تو هم که بسازی و برکنی، قلمیم به دست تو که تراشی و بشکنی. منم آن شقه علم که گهم سرنگون کنی. سر اون علم ها یه پارچه کوچه که میبندن، اون رو بهش میگن شقه. اینو میارم پایین، میبرم بالا، میگه من اینطوری هم هر کاری میخوای بکنم. منم آن شقه علم که گهم سرنگون کنی، و گهی بر فراز کوه براری و برزنی. منم آن ذره هوا، منم آن ذره هوا که در این نور روزنم. نور روزن دیگه الان خیلی کم هست. قدیما کوچه ها باریک بود، خاکی هم بود، بعد وسطش یه سوراخ‌ها روزنه‌های داشت، نور آفتاب از اونجا میزد تو، بعد این ذرات توی اون نور خیلی خوب پیدا بودن. خودش رو تشبیه میکنه، میگه تو نوری، تو خورشیدی، من از این ذره هام توی این نور. خیلی کم انسانی پیدا میشود که خودش رو در برابر خدا اینطور ببینه. خیلی کم. اصلا غرور نمیگذاره، اجازه نمیده. منم آن ذره هوا که در این نور روزنم، سوی روزن از آن روم که تو بالای روزنی، که تو بالای روزنی. هله ذره مگو مرا، اجازه بده به من نگو ذره. هله ذره مگو مرا، چو جهان گیر خود مرا. مرا هم یه دنیا حساب کن، ذره نیستم، یه دنیا. دو جهان بی تو آفتاب کجا یافت روشنی؟ بدون تو آفتاب دو جهان آیا روشنی داره؟ همگی پوستم هله، تو مرا مغز نقص گیر. پوست من رها کن، مغز نقص. انسان از این طرف پوسته، از این طرف قاینه، از اون طرف حابیله. همه خشکند مغزها چو نبخشی تو روغنی. اگرم شاه و بی تو ام چه دروغ است ما و من. پادشاه باشم بی تو دیگه ما و من خیلی دروغ. وگرم خاک و با تو ام چه لطیف است آن منی. اون وقت اگر بگم من، خیلی خوبه. به تو نالم، به تو نالم، تو گوییم که تو را دور کرده ام. به تو نالم، تو گوییم که تو را دور کرده ام، که ببینم در این هوا که تو ذره چه می کنی، که تو ذره چه می کنی. بله از خودم دورت کردم، به یکی ذره آفتاب چرا مشورت کند؟ پس اگه من ذره تو آفتابی چرا من مشورت میکنم؟ تو بکش، هم تو زنده کن، بکن ای دوست کردنی، هر کاری کردنی هستی تو بکن. تو چه میداده ای به دل، تو چه میداده ای به دل که چپ و راست میفتد و گهی نی چپ و نه راست و نه ترس و نه ایمنی. دیگه میفته در وادی حیرت، نه چپی هست و نه راستی و نه ترسی و نه ایمنی. خب برگردیم به آیه. آیه سیوم رو مطرح میکنیم. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. نفسش او را مجاب کرد که برادرش را بکشد و برادرش را کشت و از زیانکاران شد. ابن عربی میگوید نفس او قوه واهمه است که کشتن برادر یعنی عقل را بر او آسان و هموار نمود و او چنین کرد، یعنی او را از انجام امور مخصوص به خود منع نمود و از نور هدایت محجوبش ساخت. فاصبح من الخاسرین، زیرا به جهت استیلاء بر عقل و استبدال هدایت عقل و ثواب او با زلالت و خطا متضرر شد. دو تا رو با هم عوض کرد، استبدال کرد هدایت عقل و ثواب عقل رو با گمراهی و اشتباه خطا، به این جهت متضرر شد. پس در هر کاری، در هر کاری، در کوچکترین کار که انسان، همین امور مادی، کارهای دنیا، انسان ثواب عقل، ثواب دید عقل، راهنمایی و هدایت عقل رو بگذاره کنار و به گمراهی و ضلالت قوه واهمه متوسل بشود، زیان می‌بیند. زیرا وقتی که وهم از معاضدت عقل منقطع گردد، پشتیبانی عقل رو از دست بده، به انواع انگیزه ها و تزیینات نفس را وادار به انجام اموری می کند که نفس و بدن هر دو از آن زیان می بینند، مثل نزدیک شدن به لذات حیوانی و شدت حرص در طلب مال و جاه و افراط در امور، آنگاه خود وهم نیز ناتوان یا نابود میگرد. در اینجاست که خداوند قراب حرص را مبعوث میکند تا در زمین نفس کندوکاو نمایند. پس اون بحثی که همینجا اتفاقا همین منزل بود، اینجا در یه تاسوعای من مطرح کردم که توده های جاهل و نادان جامعه قرابند، سیاه جامگانی هستند که به جهت حرص و آزی که دارند، طمعی که به دنیا دارند، از قدرت های خودکامه و مستبدان تحریفگر سرنوشت خوب بشر حمایت میکنند، پشتیبانی میکنند. یعنی اونها هستند که یاد می‌دهند به صاحبان قدرت و ثروت که چگونه گمراهی‌ها، کج‌تابی‌ها و کج‌روی‌ها و فسادها و تباهی‌های خود را مدفون سازند. اینا یادشون میده. فبعث الله قرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوء اخیه. خدا کلاغی را فرستاد تا در زمین کندوکاو کند و نشان دهد به قاین که چگونه مردار برادر را به خاک بسپاره و به قوه واهمه بیاموزد که چگونه با منقطع شدن عقل از نور هدایت و محجوب ساختن او از سیر در عالم الوی برای تحصیل کمال و طلب سعادت مطلوب، قوه واهمه هم در کار خود حیران میماند، هرس برانگیخته می شود و او را به بیابان گمراهی می کشاند و به او نشان می دهد که چگونه عورت و زشتی کار خود را بپوشاند و مدفون سازد. پس این در همه ما هست. همه ما هر خطایی که می کنیم بلا فاصله دنبال آن هستیم که یک قبری برای این خطا بکنیم و اون رو مدفون بکنیم. یعنی توجیه قبر است برای خطا. به جای این که بپذیریم اون خطا شد، اشتباه شد، ده ها نمیدونم صد ها یکی دوتا هرچه تا اونجایی که توجیه کارساز بشه و طرف رو مجاب بکنه ما توجیه میاریم. این کار قوه واهم است. عقل این کار نمیکنه. عقل میگوید بلا فاصله سریعاً و سریحاً و با رشادت و شجاعت بپذیر که خطا اتفاق افتاد، اشتباه شد و الا همین توجیه هاست، میبره تو رو در بیابان گمراهی. یعنی همان جثه مقتوله را که واهمه بر پشت خود حمل میکرد تا وقتی که متعفن شد. پس عقل وقتی از کار بیفته مرده است و وقتی مرد متعفن میشه و عقل معاش در خاک زمین، زمین کجا؟ زمین نفس مدفون شد. عقل معاش در خاک زمین نفس مدفون میشه و آن صورت عقل منقطع از حیات روح است که آلوده به وهم گشته و هوای نفس محجوب از عالم خیش است که در ظلمات زمین نفس مدفون می گردد. پس وقتی نفس نظارت قوه عاقله رو از دست داد، در واقع گویا که محجوب از عقل است، یعنی در پرده شده است و بنابراین در تاریکی می ماند. در تاریکی راه به جایی نمی برد، منجر می شود بقای او در تاریکی به مرگ او. وقتی مرد متعفن میشه، وقتی متعفن شد باید مدفونش کرد و وقتی عقل کلن مدفون شد راه بر قوه واهمه دیگه کاملا بازه. اینجاست که آیات ختم و طبع و رین معنا و مفهوم پیدا میکنه. ختم الله علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم، زنگ میزنه دلهاشون، زنگ زده است دیگه. انعکاس نور الهی در این دلها امکان پذیر نیست. و اکنون حالا که مدفون شد، اکنون کرمهای قوای طبیعی او را میخورند، زیرا او را در تحصیل لذتها و خواستهایش به کار میگیرن. یعنی اون قوای طبیعی میان و عقل مرده رو در راستای خواستهای خودشون به کار میگیرن، میخورنش دیگه، مردهشون میخورن. یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا القراب. اون وقت انسان میگوید که من از این کلاغ ناتوانترم که نمیتوانم بدیهای اعمال خودم رو مخفی کنم. و واقعا نمیشه ها، واقعا نمیشه. یعنی ببینی تو همین حوادث اخیر، من یه مثال بزنم، چه همه بالا رفتن پایین آمدن توجیه کردن نه اینا خارجی بودن، آدم کشتن، خارجی بودن، پول گرفته بودن، تیراندازی کردن. به نشد، نشد، های مرحله مرحله. حالا گفتن که این دختری که کشته شده اگه ثابت بشه که نمیدونم چه، جز شهداست. خب؟ حالا میده جز شهدا. یعنی آخرش نمیتونن اون دستاورد پلید قوه واهمه رو مدفونش بکنن. کلاغه میتونه ها، اونا میتونن، اما اون که عامل هست، اون که اقدام کرده، اون نمیتونه. پس قوه واهمه در جایی که میبیند که سرانجام با محکوم کردن و کشتن و به خاک سپردن عقل چیزی نصیبش نشد، هیچ. یه مقداری خودمون رو همونا که اینجا نشستیم بررسی بکنیم، کجاها ما تسلیم قوه واهمه هستیم و کی زیانش رو میبینیم، و جالبه وقتی هم که زیان رو میبینیم و یه عقل بیرونی مثل پیامبر میگه دیدی زیان کردی، بازم توجیه میکنه نه اینکه زیان نیست، عین منفعت، ما داریم سود میبریم، تو ضرر میکنی. وای بر من که نتوانستم مثل این کلاغ باشم که جوجه خود یا انگیزه خود را مدفون ساخت. یعنی انگیزه کمالی خود را در سرزمین نفس مدفون ساخت، زیرا هر آنچه به دست آورده بود فانی کرد و پنهانش نمود. فاواری سوعت اخی، که بتوانم این مردار برادرم را به خاک بسپارم، که آن مردار مردار عقل است و آن را در زمین نفس مخفی بسازم و از آن بهرمند گردم، از مردشم بهرمند بشم. فاصبح من النادمین، به هنگام حصول حرمان و تحقق خسران از نادمان گشت. حالا چند بیت از مثنوی براتون در دفتر سومه، عنوانش اینه، عنوانش از ابیاتش طولانی تره. اینا همه ارتباط داره ها، یعنی یه بحث حابیله، یه بحث قاینه. به اصطلاح طبقه بندی بکنید، موضوع بندی بکنید و هر مقوله ای را تحت اون عنوان و سرسطر خودش قرار بدید. بیان آن که انبیا و اولیا را علیهم السلام به کوه‌ها و غارها رفتن جهت پنهان کردن خیش نیست و جهت خوف تشویش خلق نه، بلکه به جهت ارشاد خلق است و تحریض بر انقطاع از دنیا به قدر ممکن. یعنی دنیا عنوان بالای صفحش قاینه، آخرت عنوان بالای صفحش حابیله. یعنی حابیل جهتگیری عقل به سمت آخرت، پایان رو نگاه میکنه، آخرت بینه. لیسل بر انتو ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر، والیوم الآخر، بعد از خدا آخرت، والملائکت والکتاب والنبیین. بعد در این راستا باید از همه چیزش بگذره، یعنی از دنیا بگذره. به همین جهت بلا فاصله میگوید و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل و فرقا. بعد میگه و اقام الصلات و آت الزکات. تا از دنیا نگذره به اقامه صلات و ایتاء زکات نمیرسه، باید واقعا بگذره. آن که گویند دولیا در که روند، تازه چشم مردمان پنهان بوند، پیش خلق ایشان فراز صد کهند. گام خود بر چرخ هفتم می نهد. واقعا انسان باید مخصوصا شماها از این کلاس حتما تا چرخ هفتم باید برید. تعلیمه، آموزشه، مثل آموزش رانندگی، مثل آموزش خلبانی است، مثل آموزش ملوانی است، مثل آموزش موتور سواری است. اینجا آموزشه، حرکت، نوع حرکت، پرواز به شما آموخته می شود. دیگه هیچ بهانه ای نیست مگر اینکه تنبلی یا خودخواهی یا غرور یا تکبر یا استکبار، هر چه دیگه از این صفات که قاین داره در ما جمع باشه نتونیم. پیش خلق ایشان فراز صد کهند، گام خود بر چرخ هفتم می نهند. پس چرا پنهان شود که چوب بود؟ کسی که اینطوریه چرا بخواد خودشو پنهان بکنه؟ کوز صد دریا و که آن سو بود، حاجتش نبود به سوی که گریخت. این گریخت رو بهش میگن مصدر مرخم، یعنی نونش افتاده. به سوی کوه گریختن نیاز انبیا نیست. کز پیش کره فلک صد نعل ریخت، چرخ گردید و ندید و گردشان. عالم، چرخ و معنی تمام نظام هستی است، دنبال انبیا میدوه، به گرد اونها نمیرسه. تعزیت جامه بپوشید آسمان، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. آدم خیلی پیچیده است، خیلی تو در توه. لحظات رو از دست ندید. لحظات، نمیگم روز، نمیگم ساعت، لحظات رو در این معرفت، کسب این معرفت از دست ندید. نزد عاقل زان پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. نزد عاقل زان پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. و اما نهج البلاغه، کلمات قصار شماره 25 بود. امیرالمؤمنین در تقسیم بندی قرآن یا تقسیم بندی ما زیر عنوان هابیل قرار میگیره. همه انبیا اونجا، یعنی گروهی هستند که قربانی آنها پذیرفته است. یعنی هر عملی را که برای خدا انجام میدهند خدا از آنها میپذیرد، زیرا از آنها راضی است و آنها را دوست دارد. چون از آنها راضی است و آنها را دوست داره، اعمالشون رو میپذیره. پس هر دو قربان یکسانن، هر دو قربان یک شکلن. پس امیرالمومنین از جایگاه هابیل خطاب میکند به قاین، یعنی به اون کسی که قوه واهمه را ناظر کرده است بر قوه عاقله. هرچی این میگه تو بکن. یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. ای فرزند آدم، اگر تو میبینی که پروردگار تو که سبحان است و منزه است، پیوسته نعمتهایش را بر تو فرو میریزد و تو آن نعمتها را بر میگیری و از آن بهرمند میشوی، و اما اسیان و نافرمانی او را میکنی، پس پروا کن و مراقب باش. دنبالشو نمیگه، عذاب میرسد. قرآن کریم در سوره ابراهیم آیه 42 همین کلام مولا امیرالمؤمنین رو به لفظ دیگری دارد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خدا را غافل مدان از آنچه که ستمگران انجام میدهند. و بزرگترین ستم که انسان در حق خود می کند این است که تبعیت از قوه واهمه را بر تبعیت از قوه عاقله ترجیح بدهد. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، عذاب آنها را به تأخیر می اندازد تا روزی فرا رسد که چشمان در آن روز از حرکت باز می ایستد. دیگه نمیتونه تکون بخوره. باز امیرالمومنین این عبارت شماره 192 هست. یبن آدم، حالا و آتل مال علاه و بهی ها، یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک، آنچه را که فراتر از نیاز خود به دست آوری برای دیگری ذخیره میکنی. مال تو نیست دیگه، پس نمیخواد جمعش بکنی. رسول خدا میفرماید ان حامل النفقت الى عياله که حامل صدقت الى المحاویج، تا این حد. یعنی کسی که تأمین بکند ما یحتاج خانواده خود را، مثل این است که محتاجان را روزی رسانده است. تو اینقدر کفایت میکن و اینقدر ثواب داره. باز امیرالمومنین در کلمات قصار 254 عرض کردم از جایگاه حابیل امیرالمومنین داره صحبت میکنه. یبن آدم کن وصی نفسک فی مالک، تو خودت وصی خودت باش در مالت ای فرزند آدم. و اعمل فیه ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک، و آن کاری را با مال خودت انجام بده که دوست داری دیگران بعد از تو همون کار رو باش بکنن، خودت بکن. و خداوند در آیه 268 بقره میفرماید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان به شما وعده فقر میدهد، همون قوه واهمه است، شیطان همون قاینه، و شما را دستور می‌دهد به اینکه مرتکب فحشا بشوید، کار زشتی که آثارش جامعه رو می‌گیره. و اما خدا به شما آمرزشی از خود وعده می‌دهد و نیز فضلی را از پیش خود، و خداست که واسع علیم است. یعنی نعمت و رحمت او واسع است، فراگیره و همینطور داناست، صاحب علمه. و نیز آیه 60-62 سوره یاسین علم اعهد الیکم یا بنی آدم. پس فقط این آیه دو فرزند آدم اینجا نیومده ها، اصلا خطاب قرآن با بنی آدمه، دوتشون رو طبقه بندی میکنه برای اینکه عنوان باشند برای زیر مجموعه های خودشون. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، مگر ما با شما پیمان نبستیم ای بنی آدم که هرگز پرستنده شیطان نباشید که او دشمن آشکار شما. باور میکنیم که پرستنده قوه واهمه هستیم؟ و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، مرا بپرستید. اصلا راه مستقیم که تو میگی توی نماز اینه، پرستش من فقط. و لقد اضل منکم جبلا کثیرا، نسلهای بسیاری از شما را این شیطان فریفته است و گمراه کرده است. افلم تکونو تعقلون، آیا حابیل رو نمیبینید؟ او الگوه، عقل نگاش کنید. باز برگردم در کلمات قصار مولا امیرالمؤمنین شماره 267 یبن آدم لا تحمل هم یومک الذی لم یأتک علی یومک الذی قد اتاک، یه روز از تو آمده، یه روزم هنوز نیامده. میگه غم و اندوه روزی که نیامده به این روزی که اومده تحمیل نکن. چرا اونو بار این میکنی؟ اون که نیامده هنوز، چه کارش داری؟ رهاش کن. فانه ان یک من عمرک یأتی الله فیه برزقک. اگر که اون روز واقعا جزء عمر تو به حساب آمده باشد، خدا روزی تو را برای همون روز میفرستد. مقنیه یه شرحی داره اینجا ذیل این عبارت، من ترجمهش کردم. قطعا عبارت مولا به معنای نهی از کار برای آینده نیست، زیرا در جای دیگر فرموده کن لدنیا که انک تعیش و ابدا، برای دنیا طوری کار بکن که گویا همیشه در دنیا میخواهی زنده باشی. زیرا اگر کار متواصل و پیگیر نباشد، ادامه حیات غیر ممکن است. پس مراد امام این است که غم و حسرت آنچه وقتش نرسیده نخوریم، چرا که محتمل است که مطلقاً خواست ما واقع نگردد، اون چیزی که ما میخوام اصلا متحقق نشه. پس به خاطر آن هم و غم زودرس برای خود فراهم نسازیم، و راستی قصه ای که فایده ای پشت آن نباشد چه سود دارد، و چه بسا که زندگی را بر ما تلخ و فاسد می سازد و هموم ما را دوچندان می نماید و ما را از تفکر و عمل به واجبات و مسئولیت ها و تعقل درباره آنها باز می دارد. من توصیه می کنم که برای توضیح بیشتر این کلمات امیرالمؤمنین، کلمات قصار 378 و 379 را هم نگاه بکنید. البته یکی دو شماره ممکن بعض نهج البلاغه پایین بالا باشه. امیرالمؤمنین میگوید الرزق رزقان، رزق دو نوع داره. بیان همین عبارت بالاست. رزقون تطلبه و رزقون یطلبک. یه روزی رو تو میری دنبالش، یه روزی میاد دنبال تو. و اما در کلمات قصار 446 یا 4 یا بعضی نهج البلاغه 454، اینقدر اختلاف پیدا کرد. مال ابن آدم و الفخر. پس حالا که اینطوری هست، چرا این ابن آدم دنبال فخر فروشیه؟ چه ارتباطی بین فرزند آدم و فخر هست؟ به خودش نگاه نمی کنه. اوله نطفه، ذره، آخره جیفه، آخرش هم مردار میشه. لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. نه میتواند روزی خود را تأمین بکند و نه میتواند که مرگ خود را از خود دور سازد. پس به چی مینازه؟ مال ابن آدم و الفخر به چی مینازه؟ پس بهتر است که روزی به سراغ انسان بیاید، و فرصت هست که این آخرین عبارت از نهج البلاغه رو که ارتباط هم با بحث ما دارد، ارتباط صریح، در کلمات قصار شماره 11 است. اعجز الناس، این رابطه حابیل و قاینه ها، اینا رابطشون عینن همین عبارت. اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان. ناتوانترین شخص در میان مردم کسی است که نتواند برادری برای خود ایجاد بکند، کسب برادر بکنه، دوست، دوست یابی. و قوه واهمه اینطوری است، بهترین دوستش رو، بهترین راهنماش رو، بهترین هادیش رو له میکنه، میکشه، به قتل میرسونه. و اعجز من، از این آدم ناتوانتر، میگه ناتوانترین آدم اونا، بعد میگه از این ناتوانتر من زیع من زفر بهی من هم، کسی که دوست پیدا بکنه و بعد تباهش بکنه. این از اون ناتوان‌تر و این قاینه. برادر پیدا بکنه، بعد این برادری مستحکم بشه، بعد تباهش بکنه، نابودش بکنه و از بینش ببره. تشکر میکنم از توجهی که پیوسته دارید و خستم میشوید. و حالا انشاءالله اگر راضی باشید بحث رو اینجا تمامش بکنیم، بریم در آیات بعدی و دیگه یه مدتی فقط ترجمه بکنیم آیات، یه ذره بریم جلو از قرآن، اون وقت یه بحث دیگری رو شروع بکنیم. البته اگه آیات متناسب باشه و اینها، همطوری که نواده حضرت صادق احمد امام مستور گفت که با خود شرط کردیم که آنچه را که بدان دست یاویم از سخن حق، آن را پنهان نداریم و بر زبان جاری سازیم، اما بر موضع نفس و در واقع قابلیت قابل شرط. پس دعا می کنم که ان شاء الله خداوند این توفیقی رو که نصیب همه ما کرده که یه مقداری بیشتر در عمق و کنه آیات بریم و هدفمون هم تربیت هست و به قول یک شعری که یه مصرعش اینه که و صلاح و امر که بالاخلاق مرجعهو، که صلاح امر همه ما این است که مرجع این صلاح اخلاق و باید که به اونجا برسیم. این توفیق رو خدا از ما سلب نکنه، بتوانیم ادامه بدیم و ادامهش هم اینه که دانسته هامون رو در حد توان، ما فوق تکلیف نه یا ما فوق وسع نه، در حد توان اجرایش بکنیم. کم کم پیش میریم، یک دریچه هایی به روی ما باز میشود که مصداق همون شعره که اگر من این ذره هستم در این روزن، برای این که تو اونور روزنی من اینجام، و این روزنها یکی یکی گشوده می شود، یک فضاهایی باز میشه و انسان به یک عوالم دیگری دسترسی پیدا می کنه. همطوری که مثنوی گفت که این انسان تو در توست و صد توه، در واقع صد بطن داره، بیش از این چیز هست. حالا صد یه عدد معنای کثرت بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینم که من این مطالب رو از همه جا میارم براتون میخونم، میشه خودم بیام از خودم حرف بزنم. هدفم اینه که با مبانی اندیشه و تولید فکر حکمی در چارچوب قرآن آشنا بشید که چه تاریخی داشته این فکر، چه کسانی روش صحبت کردن، چه چیزهایی گفتن و چه افرادی تربیت شدن، چه افرادی شنیدند و نشستند و گفتند و برخواستند و اینا همه رو باش آشنا بشید. از این جد فقط یه بخشای کوتاهی من میارم و الا واقعا رسائل اخوان صفا مملو از بحث های حکمی و خیلی پیچ در پیچ و بعضی جاهاش هم مشکل. خب خیلی حالا انشاءالله جلوتر بریم، یه مقدار ذهن شما هم با این بحث ها آموخته تر بشه، کم کم قسمت های دیگری از اون رو هم، از اون رسائل رو هم میاریم. غیر از اونها کتاب های زیادی هست، خیلی زیاد، و متاسفانه با اینکه غالب منابع حکمت به زبان عربی است، عرب ها خیلی عقبن از حکمت، خیلی عقبن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خيرا ان شاء الله.